اشاره کردم. به هر حال طبقه کارگر و زحمتکشان فرودستان جامعه دنبال کار میگردن. یعنی الان ما سطح بیکاری رو اگه در نظر بگیرید، اون افرادی که به هر حال به علت بیکاری مجبور شدن به چیزهای انگلی بپردازن، خب اینا لازم نیست که دیگه دنبال اینجور کارا برن و این نفع مستقیم و لحظه ایشه. در طولانی مدت هم این امکان وجود داره که وقتی شرایط اقتصادی کل جامعه بهتر بشه، امکانات رفاهی و تامین اجتماعی هم در اون جامعه بالا بره و اون موقع است که ما میتونیم در واقع این خواست ها رو مطرح بکنیم. شما در نظر داشته باشید که بیشتر مبارزات کارگران ما در حال حاضر گرفتن حقوق معوقه است، یعنی که یا بیکار هستن یا وقتی کار کردن دستمزدشون پرداخت نشده. چرا دستمزدها پرداخت نشده؟ درسته مقدار زیادیش فساد اقتصادی در جامعه هست، هر چند درصدش رو بخواید بگید، من زیاد متاسفانه چون در داخل ایران نیستم این رو عیناً و با پوست و گوشت خودم حس نکردم، ولی واقعیت مطلب این هستش که وقتی که محیط اقتصادی رشد میکنه، حداقل بیکاری دیگه کم میشه، حداقل این کار در مقابل عدم پرداخت دستمزد از بین میره و تمام اینها منافعی است که مردم میبرند، عامه مردم میبرند و به خصوص زحمتکشان جامعه. شما اگر در نظر بگیرید در همین کشورهای صنعتی دنیا هم مبارزات کارگری و شغلی ادامه داره، نه اینکه اینها تعطیل میشه، ولی مبارزه شغلی شما وقتی میتونه موفق تر و مثمر ثمر تر باشه که بدونید طرفتون یک کسی است که داره نفع میبره، تا اینکه شما به یک کسی برید به یک کمپانی بخواید برید اعتصاب بکنید، تظاهرات را بندازید که خود طرف تولیدی در عرض یک سال گذشته نداشته. خب وقتی تولید نداشته پول شما را هم نداره که بده. در نتیجه درسته که ما همیشه فکر میکنیم چرا این ندارن، ولی خب مسائل دیگری هم هست. این تحریم ها باعث شده که خیلی از کارخونه ها تولید نداشته باشن و اگر وضعیتی پیش بیاد که همونطور که گفتم ایران رابطهش با بازار اقتصاد دنیا باز بشه، تولیدات بالا بره، دیگه اون ادعایی که کارفرما میکنه که من هیچ چیزی نفروختم در عرض یک سال نیمی گذشته و به همین دلیلم نمیتونم حقوق تو رو بدم، خب اون در واقع اون عذر برکنار شده. شما الان در نظر بگیرید تأثیری که همین مسئله ویروس کرونا در ایران داشته با بقیه کشورهای دنیا مقایسه کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌هاشون تونستن که به مردمی که از بیکار شدن به خاطر این ویروس و نتونستن برن سر کار دستمزد پرداخت بکنن، رنت رو، اجاره ها رو متوقف بکنن، پرداختش رو، پرداخت اقساط بانکی رو متوقف بکنن. چرا؟ به خاطر که وضعشون طوری هست که میتونن این کار رو انجام بدن، ذخیره ارزیشون بهشون اجازه میده، ذخیره مالیشون. ولی خب در یک کشوری مثل ایران که چنین چیزی نیست، خب مطمئن باشید که دولت از جایی نداره که بیاره بده. یه دم ما همیشه عادت کردیم بگیم ما مملکت ایران، مملکت رو میدونم ما انواع و اقسام سرمایه و ثروت زیر زمین داریم. بله زیر زمین داریم، ولی نمیتونیم بیاریم بیرون، نمیتونیم بفروشیم در بازار دنیا. وقتی یه چنین وضعیتی داشته باشیم، خب چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که دولت همه این چیزها رو به خودش بگیره؟ مجدداً میگم من نافی و منکر فساد اقتصادی در ایران و فساد مالی در رده‌های مختلف دولتی و غیر دولتی نیستم، ولی فقط میخوام بگم که حداقل قضیه از یک آدمی که خارج از این سیستم نشسته نگاه میکنه اینه که اگر یک اقتصاد شکوفایی ما داشته باشیم، زبونمون دراستره در مقابل اون کارفرمایی که حقوق ما رو نمیده. ولی وقتی خودمونم میبینیم که این کارخونه الان یک سال و نیم بسته است، نمیتونیم بریم بگیم جلوی رو، حالا هر چقدر هم سرمایه‌دار پولدار باشه، اونم وقتی که پولداره برای پولداری خودش پولداره، ولی حقوق ما رو از اون تولید میپردازه نه از ذخیره خودش. بعضی هاشون ممکنه 2 ماه 3 ماه 6 ماه هم این شرف رو داشته باشن که از پس اندازاشون پول کارگراشون رو بدن، ولی در نهایت به جایی میرسه که دیگه تموم میشه اون امکاناتشون. بنابراین این نفع عمده‌ای که برای برای ایران خواهد داشت و برای زحمتکشان و کارگران در ایران، این هستش که یک اقتصادی به وجود میاد که کارگر رو ارزش بیشتری قائل میشه. از این که حالا شما میرید امروز کارت زدید وارد کارخونه شدید، ولی تا عصرش هم هیچی ندارید که تولید کنید. اگر که رفت آمد مواد اولیه و محصولات تولید شده بالا بره، همه ازش نفع میبرن. رفیق دیگری سوال کردن در مورد این خبرهایی که منتشر شده در مورد ابراز تمایل هند، کره و برخی کشورهای اروپایی برای تجدید مذاکره و گفتگو و میانجیگری در ارتباط با تعهداتی که به ایران داشتند و انجام ندادند. من واقعیتش خبر مستقیمی در این مورد به جز اون مطلبی که به قلم آقای آبشناس منتشر شده ندارم، ولی در این حال در واقع اون عکس العمل نسبت به خبر توافق راهبردی ایران و چین در محیط‌های آمریکایی و اروپایی بالا زیاد هست. یعنی مقالات متعددی یا به صورت خبری یا به صورت مقالات تحلیلی زیاد دیدم عکس العمل در واقع پولیتیشن های امریکایی در این مورد زیاده و عمدتاً هم در همین جهت هست که در واقع احساس خطر میکنن از اینکه ایران به طور کلی از دستشون بره و حتی احتمال داره که برای خود آمریکایی ها هم این در واقع یه مقداری یه هشدار دیده شده. در مورد امریکا متاسفانه به علتی که وضعیت در واقع الان وضعیت بدی داره خود امریکا و انتخابات ریاست جمهوری هم در ماه نوامبر حدوداً چیزی حدود 4 ماه دیگه است، زیاد خارج از این محیط نمیخوان بحث بکنن، ولی در اون محافلی که من باشون در تماس هستم و میبینم، مثل همین یک میلینگ لیستی هست از دانشگاه کلمبیا که اکثر دیپلمات‌های آمریکایی که نه فقط آمریکایی، دیپلمات‌های اروپایی که در ارتباط با ایران کار کردن در گذشته و علاقمند هستن به مسائل ایران و امنیت خلیج فارس، اینها در اونجا صحبت میکنن، چندین اظهار نظر شده به همه هم همین هشدار رو در واقع به خودشون دارن میدن که بالاخره این سیاستی که ترامپ داشت باعث شد که یک بار و برای همیشه ایران از دست به عنوان یک پتانسیلی برای معامله با ایران از دست بره. و در مورد هند هم حداقلش این هستش که من جایی ندیدم که تکذیب شده باشه این خبر، چون این موضوع، این مطلب به صورت خبری منتشر شده که هندی ها ابراز تمایل کردن مشکلاتشون رو رفع بکنن. همطور که میدونید رو قرارداد چابهار که با ایران داشتن، الان 3 سال هست که اینا هیچ در واقعی سرمایه‌ای رو به داخل ایران منتقل نکردن برای اجرایی کردن پروژه و حالا که دیدن که اتفاقا چینی ها هم روی چابهار و گواتر علاقه دارند و اعمال تمایل کردن، به این فکر افتادن که بخوان در این فرصت رو از دست ندن، به ویژه که خب بین هند و چین یک اختلافات تاریخی هم وجود داره و هر دو خودشون رو در واقع قطب‌های صنعتی آسیا میدونن و در این حال در یک تخاصم عمومی هم وجود داره بین دو کشور و ترجیح میدن که این محیط رو از دست ندن، این امکانی رو که داشتن با اون قراردادی که در چابهار با ایران بسته بودن ولی هنوز بهش عمل نکردن. دوست دیگری پرسیدن که با توجه به اینکه نظام تاکنون هم از این معاهدات سودآور کم نداشته، اما سود آن هرگز به جیب بینوایان نرسیده است، تفاوت این بار چیه؟ والا حقیقتش من نمیدونم که به خاطر داشته باشم چنین معاهده‌ای در این سطح تا به حال اصلا مذاکره صورت گرفته باشه. این رقم برای 5 سال اولش، اولا که پیش بینی شده که همه این سرمایه گذاری ها اصطلاحا اینا بهش میگن فرانت لودر، یعنی اول کار اونها این مبلغ رو وارد میکنن و بعد در عرض اون مدتی که تعیین میشه اجرایش میکنن. یعنی برای این تفاهم نامه صحبت از 500 در واقع 600 بیلیون دلار هست، یعنی 420 بیلیون دلار برای سرمایه گذاری های صنعتی و 180 بیلیون دلار یعنی به فارسی میشه میلیارد دلار سرمایه گذاری در امور زیربنایی. خب مسئله زیربناییش همونطور که گفتم یه چیزیست که بازده فوری نداره، به خاطر اینکه اینا سرمایه گذاری میکنن خط آهن میکشن، ولی چه تولیدی این چه در واقع چه درآمدی تولید خواهد کرد به مرور خواهد بود، ولی اون سرمایه گذاری که در امر صنعت میکنن فاصلش تا تولید بسیار محدود و بسیار سریع اتفاق میفته. در مجموع میخوام بگم که این 600 بیلیون دلار در عرض 5 سال اول یک رقم خیلی بالایی است، یعنی سالی 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران. این کل بودجه سرانه ایران در سالهایی که مثلا خیلی هم شکوفا بوده بیشتر از مثلا 800-900 بیلیون دلار نبوده. حالا یه دفعه شما به اون بگید حالا 1000 تریلیون دلار، یه دفعه شما 120 میلیارد دلار بهش اضافه کنید خودش میشه 12%، یعنی این حداقل 12% در سال اضافه میشه به تولیدات، به سرمایه گذاری ملی در داخل کشور. و همونطور که میگم سر قضیه ملی و غیر ملیش هم زیاد نمیخوام بحثی بکنیم، چون این سرمایه گذاری رو چینی ها میکنن، ولی آیا اون جای دیگه که خرج نمیشه؟ اون 120 بیلیون دلار در ایران خرج میشه، وسیله کمپانی ایرانی مصرف میشه. حتی اگر کمپانی باشه که مثلا فرض کنیم که راهسازی بیخواد اینجا بکنه، ماشین حالاتش هم ولی بیاره، ولی در این حال اون کارگرایی که میخوان این کار رو انجام بدن عمدتا ایرانی خواهند بود، 80-90%شون. مهندسایی که استخدام میکنن بیشتر از 70%شون محلی خواهند بود، خاطر اینکه اینا صنایع پیچیده ای نیست، درو دارن راه میکشن، دارن حتی آهن میخوان تولید کنن، به اندازه کافی ایران مهندس برای هر کدوم از این کارها داره و لزومی نداره که اینا بخوان مثلا یک کسی رو از چین یا از کره بردارن بیارن اینجا که این کارو براشون انجام بده. همینجا به طور محلی کسی رو استخدام میکنن، لازم هم نیست براش خونه بگیرن، بهش براش ماشین بخرن و تمام این هزینه‌هایی که اگر شما از خارج بخواید نیروی کار بیارید مجبورید که براش تامین کنید. در نتیجه اون روش زیاد بحث نمیکنم که حالا این 120 میلیارد دلار چقدرش در ایران خرج میشه، ولی به هر حال سرمایه‌گذاریش که در ایران صورت گرفته. ولی در مورد اون 480 بیلیون دلاری که 420 بیلیون دلاری که در موردش صحبت کردیم برای 5 سال اول، اون سرمایه گذاری های صنعتی است و در مدت کوتاهی به بهره برداری میرسن این تولیدات و همین هاست که در واقع میگم این رقم این تفاهم نامه رو متمایز میکنه با اون چیزهایی که تا به حال شنیدیم. من مثلا بالاترین رقمایی که قبلا شنیده بودم در مورد سرمایه گذاری ها تا 5 میلیارد دلار بیشتر نبوده، اونم برای مثلا پروژه گازی پارس جنوبی که اون هم عملی نشده هیچ وقت. دوست دیگری پرسیدن که اگر در این توافق نامه 1% منافع مردمان فرودست ایران منظور شده چرا مخفی است و علنی و آشکار نیست؟ من به طور دقیق توضیح دادم در اون مطلبی که منتشر کرده بودم که واقعیت اینه که علت این که زیاد در موردش نمیدونیم این هستش که جزئیات این مسئله هنوز مذاکره هم نشده، چه برسه به این که بخواد منتشر بشه. رؤوس کلی مذاکره شده و این رؤوس کلی است که در این 17 صفحه که منتشر شده دیده میشه که این 17 در صفحه هم در واقع پیشنویس فارسی است. هنوز ما نمیدونیم، چون در اونجا هم نوشته شده که در واقع سند معیار به زبان انگلیسی خواهد بود، برای که هر دو کشور، ایرانی ها به فارسی میتونن هر چی دلشون بخواد بنویسن، چینی ها هم به چینی هر چی دلشون بخواد میتونن بنویسن. باید به یک زبانی، اون سندیتی که از نظر حقوقی به دادگاهی داره، اون سندیه که به زبان انگلیسی نوشته بشه، و من هنوز کپی انگلیسی از این رو متاسفانه جایی ندیدم. یک دلیل دیگه‌ش هم این است که این فقط پیشنویسه، یعنی چک نویسه در واقع، چون امضایی نشده روش. این صحبتایی است که در سفری که آقای شی جین پینگ به ایران کرده بوده و بعد که در نظر داشت که اون سفر بلافاصله بعد از توافق برجام بوده، و اینکه الان زیاد خبری از چینی ها نیست در این گفتاری که در سطح دنیا پیش آورده این تفاهم، یک دلیلش این هستش که اون موقع که این ها اومدن خب شرایط دیگری داشت، و سفری که داشته آقای شی جین پینگ در 2016، 4 سال پیش، یک محیط دیگری رو در واقع داشته. در ایران بعدش مثل این که دو بار این پیشنویس ها رو بازنگری کردن و به روز آوردن، و یک بارش آقای لاریجانی برده و یک بار هم آقای ظریف سال گذشته تابستون. ولی طرف، یعنی دست نوشته طرف چینی رو ما هنوز جایی ندیدیم. آقای ظریف هم در مجلس مثل این که میگه که چینی ها هم پاسخ دادن به نمونهی که برده بودند، و مدعی هستن که این چیزی که الان منتشر شده، این 18 صفحه، شامل نظرات چینی ها هم هست. ولی حق با شماست، یکی از در واقع خواسته های عمومی هم این هستش که این باید شفافتر و علنیتر پیش بره و نه به صورت یک چیزی که مخفی است. من در مورد این مورد اظهار نظری به اون شکل نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه زیاد نمیدونم که واقعا، یعنی در سابقه تاریخی جمهوری اسلامی این نیستش که هیچ کدوم از این مذاکراتی که تا به حال انجام داده رو علنا انجام داده باشه. شاید هم در برخی موارد میتونه هماهنگ باشه با روش کار جمهوری اسلامی و اصولاً محیطی که حتی مذاکرات برجام هم وقتی انجام میگرفت، اگر به خاطرتون باشه، با وجود اینکه گزارش‌های روزانه از ژنو میآمد یا یک کنفرانس مطبوعاتی که در آخر هر روز صورت میگرفت، آقای ظریف و خانم موگرینی صحبت میکردن، ولی در این حال جزئیات این مذاکرات رو تا موقعی که سند نهایی امضا شد کسی نمیدونست، و این هم در روابط سیاسی کشورها چیز غیر معمولی نیست. یعنی بهتر اینه که البته شفاف و روشن باشه، ولی خب در عمل این چیزیست که طرف چینی هم در واقع این رو منتشر نکرده جایی، یعنی دو طرف به هر حال روی یک سری اصولی پایبند هستن که بین خودشون وجود داشته، و اون رو در جزئیاتش من اطلاعی ندارم. سوال دیگری که مطرح شده واقع جامع و بسیار خوب هست. من کل این رو براتون میخونم و بعد پاسخ عرض میکنم. نوشتد: سیاست کنونی آمریکا اعمال فشار حداکثری بر ایران است، و در صورت اجرایی شدن همکاری 25 ساله این فشار تا اندازه زیادی از روی ایران برداشته خواهد شد. آیا آمریکا به همکاری این دو به راحتی رضایت خواهد داد؟ آیا این همکاری ممکن است باعث تنش‌های بین‌المللی شود یا حتی به جنگ بیانجامد؟ آیا در سالهای آتی نه چندان دور باید انتظار رویارویی و صف‌بندی‌های جدیدی در نفوذ و گستره اقتصادی و سیاسی بین دولت‌ها باشیم؟ عرضم به حضورتون که قطعا همه اینها بستگی داره که انتخابات در آمریکا به چه شکلی پیش بره و در ماه نوامبر چه کسی رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه. اگر که رئیس جمهور بعدی آقای ترامپ باشه، یک مقدار زیادی الان گنگی و بی‌ثباتی که الان وجود داره ادامه پیدا خواهد کرد برای 4 سال دیگه، و من در این حال احساس میکنم که چینی ها هم اگر که ترامپ مجدداً انتخاب بشه به ریاست جمهوری، خواهند دونست که باید این پروژه رو جلو ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه هم مشکلات چین و امریکا حل نخواهد شد با آقای ترامپ در کاخ سفید، و هم اینکه اونها به هر حال این بازار از طرف ایران هم به نظر میرسه که تمایل به قطعی کردن قرارداد بیشتر بشه، چون این فشارهایی که شما بهش اشاره کردین از روی ایران برداشته نخواهد شد اگر که ترامپ رئیس جمهور باشه. اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا مثلا آقای جو بایدن باشه که نماینده دموکرات هاست، الان هم او اعلام کرده که مایل هست برگرده به برجام با یک شرایطی، البته نه به طور قطع، ولی در حال مایل هستش که مجدداً روابط رو با ایران به حداقل به اون چیزی که در دوره آقای اوباما بود برگردونه. گرچه اون دوره هم در نهایت دوران بسیار نرم و بسیار چه میدونم روزی نبود، ولی در این حال بهتر بود. خصومت‌های آمریکا و ایران بسیار کمتر شده بود در 2 سال آخر به خصوص، و چون آقای بایدن در اون موقع معاون رئیس جمهور بود، من احساس میکنم که اگر او انتخاب بشه به مراتب روابط بهتری رو با ایران خواهد داشت. از یک طرف دیگه هم طرف ایرانی هم فکر میکنم یا امیدوار هستم که سر عقل آمده باشن با این چیزی که از ترامپ دیدند. اگر که رئیس جمهور بعدی ابراز تمایلی بکنه به رسیدن به یک نوع توافق طولانی تر با ایران، به تبع اونها هم شاید احساس بکنن که دیگه ضرورتی نداره که بخوان این خصومت رو همچنان ادامه بدن، به خصوص که شاید یک کسانی هم در ایران به این فکر افتاده باشن که به هر حال این فشاری که در عرض این 3 سال اخیر بهشون وارد شده دیگه قابل تحمل نیست و خطر از هم گسیختگی اجتماعی رو بالاتر برده. این یه بچه قضیه است. بچه دیگرش رو در واقع سوال بخش دومش در مورد تنش‌های بین‌المللی است. اتفاقا من فکر میکنم که اگر این تفاهم اجرایی بشه، از اون تنش‌های بین‌المللی کاسته میشه، به خاطر اینکه ایران رو وارد یک داد و ستد بین‌المللی میکنه، هم از اون چون چینی ها اصولا دنبال تخاصم با هیچ کجای دنیا نیستن و باعث میشن که به هر حال اگه تولیدی هم در ایران میکنن، مایل هستن که طرف ایرانیشون هم همین شیوه رو در ارتباط با سایر کشورهای دنیا حفظ بکنه، به خاطر اینکه همونطور که قبلا هم گفتم امیدواری این هستش که اینها هم به این تمایل برسن که بهتره که روابط اقتصادی با دنیا داشته باشن به جای اینکه بخوان انقلاب صادر بکنن، تلفن دستی صادر کنن. و اگر به چنین چیزی واقعا برسه جمهوری اسلامی، اون وقت میشه امیدوار بود که تنش‌های بین‌المللی هم در این مورد کم بشه. در مورد سوال سومشون این هست که در سالهای آتی نچندان دور باید انتظار رویارویی و صف‌بندی‌های جدیدی در نفوذ و گستره اقتصادی بین دولت‌ها داشته باشیم. بله، این به طور قطع اتفاق میفته، هم از طرف ایران که در مورد ایرانش قبلا توضیح دادم، و هم در مورد چین. چینی‌ها به هر حال دنبال یک جاپایی در منطقه خاورمیانه و نزدیکتر به اروپا بودند، و اگر این تفاهم صورت بگیره، خب این همون محلی است که اونها دنبالش می‌گردند. دلیلش هم عرض کردم که چینی‌ها دنبال صدور انقلابشون به اروپا نیستن، اینا دنبال صدور محصولات و تولیداتشون هستن به اروپا، و براشون خیلی مهمه که یک محل تولیدی داشته باشن که وسط راه چین و اروپا است، و به جای اینکه بخوان این همه برای ترانسپورت از چین به اونجا هزینه بکنن، از یک مسیر کوتاه‌تر و نزدیکی ظرف 3 روز، ظرف 2 روز با قطار میتونن تولیداتشون رو به اروپا به بازار برسونن. و من فکر میکنم که در واقع یک مقاله هم همطوری گفتم خانم شیرین هانتر نوشته بود که این هفته منتشر شده، هم به زبان انگلیسی هست هم فرانسه، در اونجا اشاره میکنه اصولا به این که چینی ها مدت ها دنبال این قضیه بودن که یک در واقع پایگاهی نزدیک به اروپا و نزدیک به خاورمیانه داشته باشن، حالا چه از نظر نفوذ اقتصادیشون در منطقه، و خب به تبع نفوذ اقتصادی و توانایی اقتصادی با خودش یک نوع گستره سیاسی رو هم به همراه داره، یک نفوذ سیاسی رو هم بهشون میده. و اگر اونها واقعا در این پروژه موفق باشند و در ایران بتوانند کاری چنین بکنند، اثبات در واقع همین مسئله است که برخی از ما سالهاست تکرار میکنیم و اون این هستش که غربی ها اگر دروازه هاشون رو به سمت ایران باز بکنن، میتونن جلوی خیلی از مشکلات و تنش هایی رو که ایران در منطقه به وجود میاره هم بگیرن. و به هر حال ایرانی ها رو بیشتر، یعنی ایرانی ها منظورم مردم ایران نیست، سیستم حکومتی در ایران رو بیشتر جلب بکنن به این که به فکر منافع اقتصادی خودشون باشن و این رو قربانی در واقع وضع زندگی مردم رو و رفاه مردم رو قربانی آمال سیاسی خودشون و صدور انقلاب نکنن و این نفوذها رو سعی بکنن از طریق اقتصادی روی کشورها و مردم سایر نقاط دنیا داشته باشن. دوست عزیزی تذکر دادن که سوالات رو کامل بخونید و جواب بدید. اون چه قسمتی که سوال هست رو من سعی میکنم جواب بدم و فکر میکنم این کار رو ترجیح میدم که من انجام بدم و نظرات دوستان رو، نظراتی که خودشون به عنوان یک ایده مطرح میکنن، فکر میکنم که لازم هست که بعدن در اتاق بین خود رفقا مطرح بشه. رفیق دیگری نوشتن که در اینجا کسی در مورد پیشرفت تکنولوژی چین مناقشه نداره و با ایجاد زیرساخت ها هم و توسعه و پیشرفت اقتصادی مخالفتی وجود نداره، ولی معتقد هستن که موضوع بحث متن قرارداد 25 ساله است و این یک سند پیشنهادی جمهوری اسلامی است که هنوز قرارداد نیست. و سوال این است که اگر نتیجه این سند شکوفایی کشور رو همراه داره، چرا مضمون اون از دید مردم پنهان مونده؟ عرضم به در واقع این سوال بسیار بجا و خوبی است، ولی من پاسخی براش ندارم. من نه مشغول، نه در در واقع درگیر نوشتن پیشنویس بودم و نه جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنم. من فقط نظرات خودم رو در مورد این که اگر این تفاهم به امضا برسه و اگر این تفاهم صورت بگیره چه آثار مثبتی میتونه برای ایران داشته باشه صحبت کردم و قصدم به هیچ وجه توجیه لاپوشانی رژیم نیست. و همطور که چندین بارم تکرار کردم، بهترین کمکی که در واقع اینها میتونن بکنن به خودشون برای پیشبرد این هدف و عدم در واقع جذب مخالفت و تنش، این هستش که این رو هرچه بیشتر و هرچه شفافتر با مردم عزیز ایران در میون بگذارن و در موردش توضیح بدن. اگر گوش شنوایی در داخل مردم برای چنین رژیمی وجود داشته باشه، که این رو هم من زیاد در موردش مطمئن نیستم، که آقای ظریف اگر که روزی 50 بارم بیاد در مورد این توضیح بده، کسی اصلا به حرفش گوش میکنه یا نمیکنه. متاسفانه یک سری روابط هست که در عرض این 40 سال از بین رفته، یعنی مطلقا رژیم در این جهت حرکت نکرده که اون رابطه رو بین خودش و بین مردم ایران بهبود ببخشه و در این شرایط نمیشه انتظار داشت که مردم هم گوش بکنن به یک چنین رژیمی یا اصلا حرفاش رو یا ادعاهاش رو بپذیرن. یک نوع سینسیزمی که وجود داره متاسفانه، عدم در واقع اعتمادی که وجود داره، باعث میشه که خیلی ها حرف هم رو نشنوند و نبینند. من در واقع جامعه شناس نیستم، من یک کسی هستم که بیشتر از نگاه فنی و تکنولوژی به این قضیه نگاه کردم و در این مورد صحبت میکنم، در مورد اشکالات اجتماعی که در ایران وجود داره و رابطه سیاسی که دولت با مردم در ایران در واقع بهتره بگم نداره زیاد صحبت نمیکنم و تئوری هم در این مورد ندارم که چطور دولت میتونه این رو اصلاح بکنه یا این روش رو بهبود ببخشه. کاملا هم واقف هستم که علت انکار و دلیل عمده بی‌اعتمادی مردم کاملا مشروع و نمیتونم دولت انتظار داشته باشه که بعد از 40 سال که در موارد مختلف به مردم دروغ گفته، حالا این یکی رو بخواد حرفشون رو بپذیرن. یعنی همون قضیه چوپان دروغگوست. و ولی متاسفانه میگم این حیطه عمل من و حوزه کاری من فقط یه حوزه تخصصی است و من فقط در این مورد اظهار نظر میکنم. متاسفانه مسائل سیاسی رو زیاد درش ورود نمیکنم یا نمیخوام وارد بشم. متنی رو هم که نوشتم اگر شما ببینید در هیچ کجاش احساس نکردم که لازم هست من در مورد راه و روش سیاستگری جمهوری اسلامی توضیح بکنم یا توضیح بدم یا بخوام تعریف بکنم. چنین چیزی نیازی به من نداره، همه مردم به خصوص کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن بهتر از هر کسی میدونن که با چه چیزی طرفن، با چه رژیمی در طرفن. و اون رو من به خود شما با میگذارم که در داخل ایران هستید و میتوانید صدایتون رو به هم برسونید و با هم صداتون رو به گوش جهان. ولی من برخوردم با این قضیه صرفا یه برخورد تخصصی و در ارتباط با فناوری و تکنولوژی موضوع است. دوست عزیز دیگری در مورد جزیره کیش اظهار نظر کردن و گفتن که در زمان شاه که رژیم گذشته هدفش ایجاد پاریس منطقه در کیش بود، هدفشون این بوده که کیش رو به قمارخانه و کازینوهای لاس وگاسی و اینها تبدیل بکنن و با آوردن زنان اروپایی نظیر فاحشه‌خانه‌های پاریس بشود تا شیوخ عربی به جای صرف دلارهای نفتی در اروپا آن را در کیش خرج کنند. سوالشون این هستش که آیا بدون این که کیش به ملک تاق چین در بیاد و با توجه به فرهنگ تبلیغی اسلامی مقامات حاکم حاضرن تن به چنین خیانتی بدن؟ من واقعا نمیدونم که اینها پروژهشون برای چین، برای کیش در کل چی هست و تا چه حدی حاضرن که در محدودیت‌های رفتار اجتماعی که در جاهای دیگه ایران اعمال میکنن در کیش هم آیا حاضر هستن که کمی تخفیف بدن. تا اونجایی که من شنیدم، من خودم متاسفانه الان 27-28 سال هست که به ایران نیومدم و به کیش هم علی رغم که 1-2 سال مرتب به امارات سفر میکردم برای پروژه های کاری که داشتم، میدیدم آگهی هایی که در اکثر کمپانی های توریستی در دبی و ابوظبی برای سفر به کیش وجود داشت، ولی فرصتی نبود یا امکانش نبود که بخوام به کیش برم و ببینم واقعا به چه شکلی برخورد میکنن. از دوستان دیگری که به چین سفر کردن، به کیش سفر کردن، شنیدم که یه مقدار تفاوت میکرده اون محیط خود، یعنی نحوهی که در خود کیش با توریستا، حتی توریستای ایرانی برخورد میکردن متفاوت بوده با داخل کشور. در این مورد من زیاد نمیدونم واقعا که تا چه حدی حاضر هستن که کوتاه بیان از اعمال اون نرم هایی که از نظر رفتاری برای لباس خانم ها یا برای رفتار مردم در محیط های توریستی میخوان اجرا بکنن یا نمیخوان اجرا بکنن. من زیاد اطلاعی ندارم و نمیدونم هم که در چه حدی حاضر هستن که در این موارد کوتاه بیان. فقط یک نکته رو که میتونم بهتون بگم این هستش که چینی ها هم اصولا زیاد اهل فسق و فجور نیستند، یعنی در خود چین هم و در محلات چینی هایی که در جای مختلف من دیدم در کشورهای مختلف اصلا اهل اینجور کارها نیستند و بسیار آدم های خانواده دوست و میشه گفت از نظر اخلاقی متین و موقری هستند و فکر نمی کنم که مثلا برای اونا مشکلی در چین در کیش به وجود بیاد برای چینی ها. ولی اگه در واقع زیاد در مورد این که دولت جمهوری اسلامی چگونه میخواد این مراکز توریستی رو در اونجا تبلیغ بکنه یا به چه شکلی پیشبینی میکنن که در سرمایه‌گذاری چینی ها بتوانن در اونجا منفعت ببرن، اطلاع زیادی ندارم. مناطق آزادی که در واقع هست که یک چنین چیزهایی رو درش انجام میدن لزوماً هم فقط محدود به چینی ها نخواهد بود، چون منطقه آزاد کیش وجود داره الان و اگر که چینی ها مثلا سرمایه گذاری بکنن و هتل های مثلا پیشرفته اونجا ساخته بشه، مطمئن باشید که سرمایه گذاران عرب حاشیه خلیج فارس هم حاضر میشن که بیان در کنار اینها تأسیسات خودشون رو بسازن و به هر حال چنین توسعه‌ای دور از ذهن نیست. ولی اون مسائل اخلاقی رو که مطرح میکنید من متاسفانه نمیتونم در موردش زیاد نظر بدم. دوست عزیز دیگری سوال کردن که قراردادهای انحصاری در تاریخ معاصر تجربیات بسیار مخربی به جا گذاشته، جمله مهمترینش قرارداد گلستان، ترکمانچای، قرارداد تنباکو، دارسی 1919، 1933، قرارداد کنسرسیوم که ضربات مهلکی به فرهنگمون وارد کردن و ما رو از تمدن جهانی عقب روندن. نظر شما چیه؟ عرضم به حضورتون که برخی از این قراردادها در واقع قراردادهای بعد از شکست جنگی بوده، یعنی ایران به عنوان یک در واقع شکست خورده پای یک چیزی رو هم امضا کرده و برخیش انواع تنباکو و دارسی اونایی که سالهای 1900 و غیر ذلک امضا شده زمانهایی بوده که اصلا دولت مرکزی در ایران واقعا وجود نداشته به عنوان دولت ملی در ایران احساس نمی کنم که وجود داشت در اون زمان ها، در دوران قاجار مثلا، یا قرارداد کنسرسیومی که شاه امضا میکنه بعد از کودتا. خب اینا همه بعد از یک دوره است که در واقع این پادشاهی که به خودش رو برداشتن آوردن گذاشتن سر کار از یک شکستی برش داشتن مجبور بوده که هر نوع توافق و قراردادی رو جلوش بذارن امضا بکنه. ولی دیدیم که حتی خود شاه هم در پایان دوران سلطنتش قبل از انقلاب حرفایی رو میزنه که نشون میده که دیگه او هم مایل نیست که همچنان ادامه بده به اون بندگی و سرسپردگی. واقعیت در همین جاست. حالا اینکه جمهوری اسلامی در چه شرایطی این قرارداد رو می‌بنده، متأسفانه از نظر اقتصادی شرایط بدی است، ولی همونطور که گفتم شروع این مذاکرات درست بعد از برجام بوده و پیشنویسی که در واقع اون موقع طرف چینی آورده در این شرایط امروز نبوده، در شرایط 3-4 سال پیش بوده و به تبع با اون وضع پیش بینی شده و اون چه که در الان در این 17 صفحه‌ای که منتشر شده میشه دید هم اون نگاه مثبت به پیشرفت و توسعه اقتصادی هست. این که در جوارش چه امتیازهایی رو میدن به تبع مسئله است. ایران الان در واقع محصولات نفتی و پتروشیمی خودش رو با 70% تخفیف داره میفروشه، یعنی چیزی حدود 30% بیشتر درآمد براش تولید نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کسی حاضر به خرید نفت ایران نیست. در توافق نامه یا چیزایی که منتشر شده، یعنی در متن این تفاهم اصلا اشاره‌ای به قیمت این یا قیمت اون نشده، فقط یک مقاله‌ای در اویل اکسپورت نوشته شده که یک خبرنگاری در موردش مطلب رو توضیح میده و اون در اونجا ارقامی رو به کار برده اون شخص که من صحت ثقبش رو واقعا نمیدونم. نکته اساسی به هر حال این هستش که وقتی این قرار بخواد به نهایت خودش قطعی بشه، باید از یک روند شفاف و آگاهی رسانی عمومی رو طی بکنه و اون چیزی که ما الان میتونیم روش پاپ بفشاریم و روش در واقع تأکید بکنیم که اگر قرار هست که چنین مفهومی، چنین تفاهم نامه‌ای بین ایران و چین امضا بشه، باید تمام مواردش در وضوح و در افواه عمومی مطرح بشه و همه ازش اطلاع داشته باشن و ابراز نظر بکنن، اظهار نظر بکنن. اگر فشارمون رو روی این بگذاریم به جای این که در مورد این صحبت بکنیم که چینی ها سگ و گربه میخورن، اون موقع یه منطقی پشت حرفمون هست و بحث من هم در واقع همینه که به جای این که به یک چیزهای فرعی و تا حدودی توهین‌آمیز بخوایم اتکا بکنیم، روی یک مسائلی اتکا بکنیم و فشار بگذاریم که اون منطق و اصالت و اخلاقیات اجتماعی ما رو بهشون نشون بده، نه اینکه روی چیزایی رو بخوایم دست بذاریم که واقعا هم تلف کردن وقت خودمون هست، هم تلف کردن انرژیمون. من کاملا با شما موافقم که بهتر هست که این قرارداد، حالا هر چی قرار اسمشو بذارن، بعدن در صحنه عمومی مطرح بشه، ازش دفاع بشه، کارشناسا در موردش نظر بدن و اون رو اصلاح بکنن به شکلی که کلا منافع ملی ما رو در خودش داشته باشه. دوست دیگری اشاره کردن به این که قرارداد و توافق با چین ایران را به سرنوشت دیگر کشورهایی که به همچنین پیمانی تن دادن هم سرنوشت نخواهد کرد. آیا این قرارداد یا توافق منافع مردم ایران را تأمین میکند یا منافع نظام را؟ رابطه با چین تا الان آیا منافعی برای مردم داشته؟ اگر جمهوری اسلامی را ضد مردمی به دیکتاتور مینامید، چرا از قرارداد یا توافقی که برای حفظ نظام در حال انجام است دفاع میکنید؟ من فکر کنم خیلی از اینا رو در واقع قبلا پاسخ دادم، فقط اون آخرین سوالتون رو در ارتباط با این که جمهوری اسلامی رو یه قرارداد و توافق برای حفظ نظام جمهوری اسلامی در حال انجام است چرا من دفاع میکنم؟ من برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از این قرار دفاع نمیکنم. این نگاه در واقع در توضیحی که دادم در مورد کسانی که مخالف هستند با این تفاهم اشاره هم کردم که برخی احساس میکنن یا حداقل اینطور بیان میکنن که اگر این تفاهم به امضا برسه باعث میشه که عمر رژیم طولانی تر بشه. یک طرف قضیه هم این هستش که من از لفظ ساتور استفاده کردم، در طرف دیگر این ساتوری که در حال حاضر هر روز به تن مردم ایران میخوره، یعنی بیکاری، فحشا، بدبختی، دلار 24 هزار تومان و تمام چیزهای دیگه، اینها طرف یه طرفش هم مردم هستند. یعنی اینجوری نیستش که فقط این ساتورایی که آقای ترامپ به ایران میزنه داره پایه رژیم رو سوس میکنه یا به تن سران رژیم بخوره، نه، یه مقدار زیادی از اون خونایی که چکیده میشه خون مردمه، خون اون کارگرایی است که به خاطر کار 6 ماه پیش کردن حقوقشون رو دریافت نکردن من از اون دفاع میکنم، از اینکه حقوق این مردم به هر حال بهشون پرداخت بشه، از اینکه یک وضعیت اقتصادی به وجود بیاد که مردم توی سطل زباله دنبال غذا نگردن، از اون دفاع میکنم، نه از اینکه حالا عمر رژیم اضافه میشه یا نمیشه. صحبت و اشاره من اتفاقا به همین در اون مطلبی که منتشر شده هم اگر بخونید همین هست که برای برخی ها تغییر رژیم مهمترین هدفه و فکر میکنن که این کسانی که دارن توی سطل آشغال دنبال غذا میگردن اینها در واقع سرنوشت غیر قابل تغییر اوناست و بهتره که اینا یک سال دیگه هم دنبال غذا توی سطل آشغال بگردن ولی این رژیم عوض شه. خانم مدیر سابق توانا هم در سخنرانی رسما میگه که مردم یوگسلاوی، مردم صربستان از اینکه بمباران ناتو شروع شده بود ابراز خوشحالی میکردن. این حرف آقای ترامپ هم زد، گفتش روزی که برجای دوقلو داشت فرو میریخت مسلمونا توی پشت بومشون تو نیوجرسی داشتن شادی میکردن و میرقصیدن. اینا هیچ کدومش واقعیت نداره. یعنی مردم یوگسلاوی، ما خودمون توی جنگ بودیم دیدیم. من در 8 سال در زمان جنگ در ایران زندگی کردم و دیدم که صبح تا شب چه حتی صدای نفیر بمباران که میاد آدم نمیتونه اصلا حتی ذهنیت و تفکر خودش رو جمع بکنه روی موضوع. اینا چیزای مهمی است که واقعا باید جلوش رو گرفت، وگرنه کسی برای ادامه حیات رژیم سرمایه گذاری نمیاد بکنه. البته اونا هیچ، من نمیدونم که واقعا پشت ذهنشون پیشرفت ایران مهم هست یا نیست. البته میگم یه بحثی که قبلا کردم این هستش که بعضی از ما، بسیاری از ما و شاید بشه گفت 70% 80% مردم در ایران انقدر ناامید هستن از شرایط زندگیشون و انقدر بی اعتماد هستن به این رژیم که ممکنه ترجیح بدن که همین فردا رژیم سقوط بکنه، که اگر چنین اتفاقی میافتاد خب همه خوشحال می شدن. ولی اینجوری نیست. متاسفانه 40 ساله که این قضیه ادامه داره و ما هی هر روز با یک سرطان جدیدی روبرو می شیم. اونجاست که به هر حال آدم اگه سردردم داره یه آسپرین برمی داره می خوره. دیگه نمیگه که حالا من باید اول اون تومور مغزی رو در بیارم یا اینکه زندگی عادی خودم حداقل از دست ندم، بتونم به بچه‌م برسم یا به زنم، به خانواده‌ام و چه میدونم هر چیزی که برام مهمه. این چیزاست که با تفاوت میکنه، وگرنه حداقل من چنان ادعایی ندارم که این تفاهم رژیم رو نجات خواهد داد. بحث من فقط بر سر این هست که چه تأثیراتی میتونه در زندگی مردم ایران داشته باشه. در هیچ کجا هم صحبتم این نبوده که رژیم چه نفعی میبره. خب این واقعیت داره که حتی در اونجا هم اشاره کردم در اون مطلب که طبیعیه که یک تعداد زیادی از سران رژیم بیشترین منافع رو خواهند برد و من منکر این نیستم، ولی در این حال هم هدف من بیشتر این هستش که شاید یه راهی باشه که به هر حال این کارگری که 6 ماه پیش حقوقش رو نگرفته حداقل بتونه حقوقش رو دریافت بکنه. و چه امکانی وجود داره که ما بتونیم از این نظرها حداقل‌های زندگی رو برای مردممون تامین بکنیم. دوست دیگری به درستی اشاره کردن که آمریکا و چین شرکای اقتصادی همدیگر هستند. فکر نمی‌کنید که باید بسیار خوشبین بود که چین از منافع حداکثری خود دست بکشد و به خاطر حداقل‌ها منافع ملی خود را به خطر بیاندازد؟ هم بله و هم نه. چین و آمریکا درسته که در بسیاری از موارد شریک اقتصادی هستند یا منافع مشترک دارند، ولی در خیلی از مسائل هست که چین مستقل از آمریکا عمل میکنه و الان هم به حدی رسیده که دیگه از آمریکا دستور نمیگیره. یه زمانی آره سرمایه گذاری های امریکایی در چین عمل می کرد، الان سرمایه گذاری های چین در آمریکا به همون اندازه و با همون قدرت مشغولند و به هر حال این دو سویه است، این نیاز به هم. و نکته اساسی اینجاست که وقتی چین از زیر اون فشاری که آمریکا بهش میاره میتونه خودش رو بیرون بکشه که یک سری یه مفرهای مستقلی رو داشته باشه و حفظ بکنه. همین الانش هم چینی ها با ایران اگر خرید نفتی رو انجام میدن برخلاف تحریم های آمریکاست، ولی آمریکایی ها نتونستن اینها رو مجبور بکنن به اینکه قراردادهای نفتی رو با ایران نبندن یا از ایران نفت وارد نکنن. چین الان دیگه به یک حدی رسیده، یعنی یکی از خوشبینی های موجود این هستش که به هر حال چینی ها به یک حد دارن خود برای خودشون به یک ابرقدرت تبدیل میشن و این ابرقدرت بودن هم فقط در داشتن بمب اتمی نیست، در این هستش که از نظر اقتصادی بتوانن در جهان تاثیرگذار باشن. الان تاثیراتی که چین در آفریقا داره آمریکایی ها ندارن و در بسیاری مسائل دیگه هم آمریکا چینی ها مستقل عمل میکنن و مستقل موضع میگیرن. ولی در این حال چینی ها همونطور که بارها تکرار کردم در این صحبت ها یک نوع منافع اقتصادی براشون مهمه نه منافع سیاسی. به همین دلیل هم هستش که با ایران مذاکره کردند، از ایران نفت میخرن، از عربستان نفت میخرن، از اسرائیل در داخل اسرائیل سرمایه گذاری میکنن، سرمایه داره اسرائیلی رو به چین دعوت میکنن و این روابط رو با همه دنیا حفظ کردن، برخلاف امریکایی ها که ظاهرن حکومت ایدئولوژیک نیستن ولی در بسیاری از روابط اقتصادیشون فقط ایدئولوژی و دلایل سیاسی حکم میکنه. یعنی تمام تهاجم نظامی که در سراسر دنیا اتفاق میفته وسیله آمریکایی ها صورت گرفته، تمام در واقع درگیری های اقتصادی که در دنیا وجود داره، تمام تحریم هایی که در دنیا وجود داره یک طرفش آمریکاست، ولی چینی ها نه هیچ کشوری رو تحریم میکنن نه هیچ کشوری رو لشکرکشی کردن بهش و بنابراین خودشون رو مستقل از آمریکا کاملا نشون دادن و نشون میدن. و این فکر نمی کنم که مسئله ایران هم چیزی سوای این موضوع باشه. سوال دیگرشون این هستش که آیا این انتشار این سند از سوی دولت سیاستی برای فرونشاندن نارضایتی مردمه؟ مردم با شنیدن این قراردادها نیستش که از نارضایتیشون دست میکشن. اونها دنبال یک عینیتی هستن. در نتیجه به قول من دوست کرد داشتم همیشه میگفت حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. الان هم همینطوره. این با این قراردادها ممکنه دو سه روز سر و صدای مردم بخوابه یا یه مقدار بحث ها بره به جای دیگه، ولی در نهایت آخر هفته که میاد شما وقتی میرید به خونتون دنبال این هستید که به هر حال کاری که در عرض اون هفته کردید ثمرش چی بوده، ازش بخواید استفاده بکنید روز جمعه. اینه که با انتشار این بیانات جلوی نارضایتی مردم رو نمیشه گرفت یا حداقل به مدت طولانی نمیشه گرفت. بنابراین فکر نمی کنم که قسمت عمدش اون باشه. من متاسفانه ساعت 11:30 باید دنی 11:30 به وقت خودم باید از خدمتون مرخص بشم، بنابراین یکی دو تا سوال باقی مونده رو هم جواب میدم و بعد براتون شب خوشی رو آرزو میکنم. دوستی تذکر دادن که چین با انباشت سرمایه مواجه است و به دلیل نرخ پایین سود در داخل به صدور سرمایه روی آورده است. بله این کاملا حقیقت داره و حرف درستی است. من در واقع در اشارم به مسئله صدور سرمایه چینی ها هم به همین وجه مربوط میشه. اصولا چینی ها بسیار اقتصادی عمل میکنن، کم هزینه میکنن و به همین دلایل هم هستش که باعث میشه سرمایه در اونجا انباشت زیادی داشته باشه در داخل چین. و از یک طرف قضیه هم این هستش که دولت چین یه دولت در واقع کنترل مرکزی است و این سیاست‌های استراتژیک رو اونها هستند که تصمیم میگیرن در موردش، ولی در این حال هم هستن کسانی که به هر حال یعنی یک کمپانی خصوصی، یعنی سرمایه خصوصی هم در داخل چین وجود داره و اونها بیشتر فعال هستند. یعنی شما الان من نمیدونم مثلا چیزایی که در ایران به دستتون میرسه که هم اصلا چینی هست، اینا شاید 80-90% تولیدات همین کارگاه‌های کوچکیست که در چین به وجود آمده در جوار این تأسیسات بزرگی که مثلا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اونجا زدن و یه مقدار زیادی از این تجارتی که صورت میگیره برای این کار وسیله افراد به طور خصوصی صورت میگیره و این همون اون انباشت ارزشش که برای این افراد ایجاد کرده و یک جامعه و یه فعال اقتصادی در کنار دولت و تأسیسات بزرگ و کانگلوموریت‌های اقتصادی اونجا به وجود اومدن و اینها میتونن به هر حال برای خودشون نفس بکشن. دوست دیگری سوال کردن که ما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم چون 20 میلیون جوان بیکار داریم که باید درآمد داشته باشن. چین در هر جای دنیا سرمایه‌گذاری کرده، کارگر از چین میاره، حتی نیروی نظامی هم واسه حفاظت و نگهبانی از چین میاره. این قرارداد اشتغال واسه کارگر ما ایجاد نمیکنه. البته این دوستمون این نظر رو دادن و بعد نظر من رو هم خواستن. حرف شما درسته و بحث من هم در تمام این مدت همین بوده که ما بتونیم برای جوانای ایرانی کار ایجاد بکنیم و جلوی این بیکاری های وحشتناک رو، درصد بالای بیکاری رو بگیریم. و اما نکته دیگری که اشاره کردید در مورد این که چین در هر جای دنیا سرمایه گذاری کرده، کارگر از چین میاره، من با این زیاد موافق نیستم، به این دلیل که در برخی از کشورهای دنیا هم که مثلا خود آمریکا خیلی هزینه خیلی سرمایه گذاری چینی ها میکنن، کارگری اینجا نمیتونن بیارن برای کارشون، اقتصاد اقتصادیه. یعنی اگر که اونها فکر کنن که کارمند متخصص، مهندس متخصصی رو میتونن در ایران داشته باشن و اون رو استخدام بکنن که کمتر از هزینه آوردن یک استرالیایی باشه، خب این رو از ایران استخدام میکنن، برای که همطوری گفتم هزینه شون خیلی پایین تره. در مورد اشاره‌ای که کردن که نیروی نظامی واسه حفاظت و نگهبانی هم از چین میارن، این هم به طور قطع کامل نیست. یعنی تا اطلاعی که من دارم، همطور که گفتم، یک کمپانی از سربازای بازنشسته آمریکایی هست که به اسم بلک واترز، که اینا حفاظت از تأسیسات چینی در آفریقا رو اونا انجام میدن. اینا از چین ممکنه مثلا یه تعدادی هم سرباز آورده باشن، ولی در مورد کار امنیت در واقع سایت هاشون از خود چین سرباز نمیارن، سربازی برای چنین کارهایی رو اینا در واقع اعزام نمی کنن. اینا صرفا سرمایه گذاری های اقتصادی و پروژه های اقتصادیه و نیروی امنیتیشون هم به صورت قراردادی به سر کار میذارن و اکثرا همطور که گفتم یک کمپانی هست که این کمپانی رو آقای اریک پرنس درست کرده و او قرارداد بزرگی رو با چین بسته و تمام اینها رو تامین میکنه. یک سوال دیگر هم بند بخونم و اون دوستی ظاهراً اطلاعاتی در مورد اسپانیا دارن و میگن که چین به اسپانیا وام داد در مقابل کنترل بازار اسپانیا را گرفت، به این شکل که چینی ها بزرگترین رستوران داران و خرده سرمایه داران اسپانیا شدند و کالاهای چینی بازار تولیدات داخلی اسپانیا را به خطر انداخته است. سرمایه گذاران چینی تا 5 سال از دادن مالیات در اسپانیا معاف هستند. چطور ممکن است که در ایران که در سطحی بسیار پایین تر از اسپانیا قرار دارد، چین باعث پیشرفت اقتصاد و ایجاد بازار کار شود؟ والا این سرمایه گذاری هایی که میگیم سرمایه گذاری در رستوران و اینها نیست، بیشتر سرمایه گذاری هایی است که در بخش صنعتی قراره که صورت بگیره. گرچه یکی دو مورد هم به توریسم اشاره شده، ولی بیشتر از اون در واقع سرمایه‌گذاری صنعتی است و سرمایه‌گذاری صنعتی هم همطور که بارها گفتم اینها در صورتی کارگر از چین میارن که یا نیروی کار از چین میارن که نیروی کار محلی موجود نباشه. من مطلقاً در مورد جزئیات این تفاهم نه چیزی منتشر شده نه من اطلاعی دارم، ولی تمام اینها مشروط بر این هستش که طرف ایرانی یک طرفی باشه که به دنبال حفظ منافع مردم ایران باشه و این تنها به این صورت قابل اجراست که نقش مردم در این مذاکرات بیشتر از اینی باشه که تا الان بوده. و در این مورد هم فکر کنم به اندازه کافی تاکید کردم و تکرار کردم که باید سعی ما و در واقع تلاش ما بر این باشه که بیش از پیش دولت رو مجبور کنیم در یک اتاق شیشه‌ای این مذاکرات رو انجام بده و شفاف با مردم صحبت بکنه و مردم رو در جریان کار قرار بده. یعنی به نفع خودشون هم هست که این کار رو اینجوری انجام بدن، و یعنی اگر بخوان به صورت مخفیانه صورت بگیره مطمئن باشن که مردم ازش حمایت نمی کنن، و وقتی مردم ازش حمایت نکنن اون پروژه موفقی نخواهد بود. این تنها پاسخی است که من دارم بدم. در مورد اسپانیا متاسفانه من اطلاع دقیقی ندارم که بخوام پاسخی بدم، ولی همطور که گفتم امید من این استش که در موارد جزئی وقتی که این کارها به پروژه های گوناگون منتهی میشه بشه در موردش به طور دقیق صحبت بکنیم و به طور دقیق در موردش اظهار نظر بکنیم. دوست دیگری فرمودن که در حوزه مناسبات اقتصادی مفهوم توسعه دولت به عکس دوران اردوگاهی نیست، بعد بهترین شکل ممکن تابع منافع ملی وارد مذاکره و عقد قرارداد بشن. حالا اگر این قرارداد تابع همین پیشنویس با اتحادیه اروپا یا آمریکا هم اگر اونها بپذیرند به وجود بیاد، آیا مشکلی وجود دارد؟ و آیا اصولا غرب حاضر هست در چارچوب همین پیشنویس وارد قرارداد با ایران بشود؟ ببینید این مسئله واقعا لب مطلب در همین جاست که اگه من در واقع علت این که من خوشبین هستم و سعی میکنم که در دفاع از این تفاهم یا در دفاع از این طرح صحبت بکنم همین نکته است که بارها هم تکرار کردم، اگر ایران بتواند از اون نگاه ایدئولوژیکی که داره نسبت به صدور انقلاب به صدور سرمایه و به صدور تولیدات و محصولات صنعتی خودش و تکنولوژیک خودش برگرده، اون وقت مطمئن باشید که در رابطهش با سایر کشورهای دنیا هم تفاوتهایی به وجود خواهد آمد و نگاه غربی ها هم به ایران بیشتر یک نگاه منطقی و عاقلانه خواهد بود. در این مورد شک نداشته باشید که اگر ایران از این مرحله بتواند گذر بکند، مطمئناً طرف‌های غربی هم کما اینکه الان هم همطور که عرض کردم در مقالاتی که در نشریات مختلف غربی منتشر میشه میبینید، اونها هم نگاهشون نسبت به ایران باعث میشه که فکر کنن خب، یعنی اروپایی‌ها واقعا بعد از برجام سعی کردن که این رو حفظ بکنن، ولی در این حال هم سنبه آمریکایی‌ها اینقدر پرزور بوده، سنبه آقای ترامپ اینقدر پرزور بوده که اینا نتونستن در مقابلش دووم بیارن. و درسته ما مثلا یا آقای ظریف شعار میده که مثلا اروپایی ها باید کار خودشون رو بکنن، ولی در عمل اونها نمیتونن این کار بکنن به خاطر اینکه سیستم بانکیشون به طور کامل در کنترل بانک های آمریکایی است و دولت ترامپ میتونه همه این در واقع مؤسسات صنعتی اروپایی رو تحریم بکنه. نکته اساسی این است که اگر یک وضعیتی پیش بیاد که این تشنج‌های بین ایران و غرب از بین بره، اون وقت میشه انتظار داشتش که اروپایی‌ها هم قدم پیش بگذارن و چنین قراردادهایی رو با ایران حداقل مذاکره بکنن. امیدهایی که با برجام ایجاد شده بود یکیش هم همین بود که وضعیتی در ایران به وجود بیاد که غربی‌ها مایل باشند در ایران سرمایه‌گذاری بکنند. ولی پاسخ آقای خامنه‌ای به اون برجام این نبود، یعنی ایشون از همون اولش یک نوع مخالفتی رو روی میز گذاشت که ما فقط در مورد هسته‌ای مذاکره کردیم و باعث شد که به هر حال طرف آمریکایی هم زیاد اطمینان نکنه به طرف ایرانی. و همون بعد که دیگه آقای ترامپ آمد که دیگه اوضاع صد مرحله بدتر شد. ولی امیدوار هستم که واقعا این انتخابات امریکا این اثر رو حداقل داشته باشه که یک کس منطقی تری رو در کاخ سفید ببینیم، و اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت من امیدوار هستم که از طرف‌های غربی هم تمایل بیشتری برای مذاکره و ایجاد نوعی هاب‌های صنعتی اقتصادی در ایران شاهد باشیم. به هر حال همطور که عرض کردم امیدوارم که هم تونسته باشم به برخی سوال‌ها جواب بدم و بیشتر از هر چیزی در واقع هدف من این هستش که این امید رو در مردم خودمون افزایش بدم که آینده بهتری هم ممکن هست و این سرنوشت مختوم مردم ما 80 میلیون نفر به قول دوستمون 20 میلیون جوان بیکار ما این نیست که بخوان دنبال در واقع روزمرگی و سختی های زندگی روزانه زیر فشار باشن. امیدوارم که آینده بهتری رو بتوانیم با هم رقم بزنیم و این هم یک قدمی در این راه باشه. قطعا همطور که بارها تکرار کردم شرط اصلیش این هستش که مردم ما و در واقع کارشناسای ما وارد صحنه باشن، ناظر بر این مذاکرات باشن و این قراردادها و گفتمانها رو همه بتوانن در صحنه عمومی در میدان شهر مذاکره بکنن، نه اینکه در پشت درهای بسته. باید همه در اتاق شیشه‌ای، در دیوارهای شیشه‌ای این مذاکرات رو ببینن و بر حقانیتش صحه بگذارن و اون رو از خودشون بدونن. این تنها راهی است که ما میتوانیم در واقع یک گامی رو از این مخمصه‌ای که گیر کردیم به سمت خارج و به سمت بهبود آینده پیش ببریم. برای همتون روز خوب و خوشی رو آرزو میکنم و ممنونم که وقتتون رو به من دادید.
خسته نباشید عزیزان، امروز جلسه طولانی داشتیم و تعداد سوالات هم بسیار زیاد بود از گروه های مختلف. متاسفانه امکان این که به همه سوالات پرداخته بشه نبود و وقتی که سوال از گروه های مختلف زیاد هست به هر حال در صد خطای منم بالا میره، ممکنه یک سوالات رو جا انداخته باشم. پوزش میخوام از عزیزانی که سوالاتشون به هر حال جواب داده نشده. توجه داشته باشید که این طرف دنیا روز هستش و میهمان عزیز برنامه ما امروز 2 ساعت از کارشون مرخصی گرفته بودن ولی 1.5 ساعت هم اضافه بر اون موندن. با این حال نشد که به همه سوالات پاسخ داده بشه. به هر حال محدودیت زمانی همیشه هست و امیدوارم که جواب سوالاتتون رو با شنیدن فایل‌های صوتی پیدا بکنید و امید که با همکاری همدیگه بتونیم این جلسات رو پربارتر کنیم. دوباره تشکر و شاد و پیروز باشید.